استخوان‌های قوی‌تری داشتند. افراد گیاه‌خوار و همه چیزخوارانی که تمرینات مقاومتی انجام می‌دادند، ساختار استخوانی مشابهی داشتند. سرپرست این گروه تحقیقاتی می‌گوید افرادی که به سبک زندگی گیاه‌خواری پایبند هستند، باید تمرینات مقاومتی را به طور منظم انجام دهند تا استحکام استخوان‌ها حفظ شود. و ورود سامانه‌های نانو در کنترل علف‌های هرز. گروهی از دانشمندان برزیلی با استفاده از فناوری نانو در تلاشند تا نیاز به مواد شیمیایی کنترل کننده علف‌های هرز را تا 80 برابر کاهش دهند. سامانه‌های نانو کاربردهای مختلفی در کشاورزی دارند، از جمله کنترل علف‌های هرز که بسیار دشوار است، اما این آزمایش‌ها نتایج امیدوارکننده‌ای برای کنترل علف‌های هرز داشته است. مزایای این فناوری برای کشاورزان: استفاده کمتر از آفتکش‌ها در مناطق کشاورزی، حداقل اثرات زیست محیطی و کاربردهای ایمن‌تر و همچنین کمک به مدیریت گیاهان است. همچنین به تولید مواد غذایی با باقی‌مانده آفتکش کمتر کمک خواهد کرد. بنابراین محصولات کشاورزی مقادیر کمتری باقی‌مانده مواد سمی خواهند داشت و ایمنی غذا افزایش می‌یابد و اثرات زیست محیطی نیز کاهش می‌یابد. به گفته دانشمندان، در حال حاضر ابتکارات متعددی در زمینه فناوری نانو در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها و محصولات جدید نیز وجود دارد. شنوندگان گرامی، از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 16.
ای کاش این برهوت امان می گرفت، ای کاش این کبود فامی و این شوم بختی گریبان آسمان را نمی گرفت. چه قوقایی برپا شد.
گریه اگر کنم همین بهر تو گریه می کنم، ورنه ازت راه نمی شود. ای بدن تو غرق خون، وی سر رود لاله گون، با چه خضاب کرده ای، با چه خضاب کرده ای خون که انا نمی.
به نام پروردگار مهربان، سلام. امروز در این برنامه من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان و کارشناس محترم جناب آقای دکتر رضا کاظمی در خدمت شما هستیم با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده. یکی از نکاتی که میتونه در زندگی خانوادگی و اجتماعی ما رو به موفقیت نزدیک کنه داشتن محبته. این محبت میتونه ما رو به دوستی ها و مهربانی ها نزدیک تر کنه و البته باعث انسجام خانوادگی ما بشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، محبت چقدر میتونه توی زندگی ما تاثیرگذار باشه؟
مسلماً توی خانواده‌های ایرانی که محبت خیلی وجود داره، اگرم که بین اعضای خانواده محبت همیشه برقرار باشه، افراد بعد از که یه روز پرکار و پرمشغله پشت سر میذارن، وقتی میان داخل خونه یه جمع صمیمی خانواده باشه، مسلماً اون شب رو با آرامش بهتری پشت سر میذارن و صبح دیگری رو با انرژی زیادتری میتونن آغاز کنن.
محبت چه تأثیری تو زندگی ما داره؟
فهم کنم خیلی بیشتر به آدم انگیزه میده، یعنی نقشش اینطوریه. مثلا
نظر شما چه، محبت چه تأثیری میگذاره در سلامت روان ما توی زندگی ما؟
ولی حقیقتش من فهم کنم محبت کردن احساس امنیت میده به طرف مقابل. اینی که طرف احساس امنیت میکنه که در هر صورتی مورد توجه و محبته. اگه احیانا اشتباهی هم میکنه، همیشه آدمایی هستن که چون دوستش دارن میبخشنش و این باعث میشه که بتونه اشتباهش رو جبران کنه و این خیلی مهمه.
محبت توی زندگی شما چقدر میتونه بر سلامت روان شما تأثیر بگذاره و همینطور اطرافیانتون؟
مسلما خب خیلی تأثیر زیادی داره، به خاطر اینکه اگر که من محبت ببینم، میتونم همون محبت رو به دیگران منتقل کنم و باعث میشه که انرژی مثبت به وجود بیاد و افراد از نظر روحی و روانی خیلی با هم دیگه اوضاع بهتری داشته باشن و این خب خیلی خوبه، میتونه تو تربیت فرزندان، توی همسرداری، توی ارتباط با دیگران خب خیلی مفیده، به شرط که محبت دو طرفه باشه، نه که یه نفر فقط محبت بورزه و طرف مقابل هیچ عکس العملی نشون نده.
خب، گزارش خانم اکبرزاده رو شنیدیم. در این گزارش به محبت اشاره شده بود و اینکه وقتی ما محبت ببینیم، متقابلا محبت هم از خودمون نشون میدیم. آقای دکتر کاظمی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که خانم آدابی، محبت یکی از اون مواردی هست که در ذات و سرشت ما انسان ها هست، یک عامل فطری هست که مربوط به هیچ مکان و زمان خاصی هم نیست. توی گزارش که مطرح شد گفتن که در خانواده های ایرانی معمولا محبت هست. من اینو میخوام خدمتتون بگم که جهان شمول هست. ما در هر جایی در کره زمین قدم بگذاریم، میبینیم که همه معمولا برای محبت، چه دوست دارن محبت ببینن، چه دوست دارن محبت بکنن عمدتاً. خیلی خوب هست که دوستان هم تو این زمینه تجارب خودشون رو افزایش بدن. منظور از افزایش تجارب این هست که محبت کنن، مهرورزی داشته باشن. بلخص که در متون دینی ما هم به این امور بسیار بسیار اشاره شده. تجربی هست خانم آدابی به اسم تجارب نزدیک به مرگ. بکنم دوستان شاید راجع به این توی فیلم ها یا از زبون آشناهاشون چیزهایی رو شنیده باشن، کسایی که تجربه مرگ رو به صورت کامل نداشتن اما بله، نزدیک این فرایند شدن. پیامی که این افراد دارن، یعنی بعد از اینکه رفتن دنیای پس از مرگ رو به صورت اندکی لمس کردن برگشتن، پیامی که در واقع حاملش بودن محبت کردن به اطرافیان بوده. تأثیر بسیار زیادی محبت کردن به اطرافیان توی زندگی ما میذاره. گره‌گشایی که این امر برای ما داره بسیار بسیار مؤثر هست. واسه همین هم ما توی ائمه خودمون، توی بزرگان دینی خودمون بله، به وفور می‌بینیم که توی این زمینه به ما پیشنهاداتی شده و ما رو در واقع جهت دادن به سمت اینکه بخوایم به اطرافیان خودمون محبت کنیم. محبت میتونه گره‌گشای کار ما باشه و میتونه توی زمینه‌های مختلف ما کمک کنه. به استثنای این مسئله، مسئله دیگه که توی خانواده ها میتونه محبت شرایط رو برای همه افراد تلطیف و تعدیل کنه. بالاخص محبتی که آقایون میتونن نسبت به همسر خودشون داشته باشن. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر ما در مشاوره ها باش روبرو هستیم، عدم توجه یا عدم محبت لازمه، ابراز محبت لازم از جانب آقایون نسبت به خانم ها هست. خیلی اوقات پیش میاد که آقایون ابراز محبت رو بیشتر توی امور مادی میبینن و احساس میکنن که اگر تو اون زمینه کم و کاستی نذارن، قطعی یقین اون محبتی که مد نظر همسرشون هست رو برآورد کردن. و گاهی اوقات در رابطه با فرزندانشون اینقدر دغدغه‌های کاری وجود داره که اون محبت لازمه نمیتونه انتقال پیدا کنه به فرزندشون. در این صورت میبینیم که شرایط خانواده شرایط خوبی نخواهد بود و وقتی که محبتی وجود نداشته باشه، روابط عاطفی هم نیست. یکی از مواردی که باعث بروز افسردگی میشه جو سرد خانواده هست. اگر محبت وجود داشته باشه میتونه فرد رو سوق بده به سمت سلامت روان بهتر، میتونه افسردگی رو دورتر کنه، میتونه استراپا رو دورتر کنه. در غیر صورت شرایط میتونه بدتر و بدتر باشه برای
بسیار خب. پس در خانواده ای که محبت نباشه، بچه ها هم محبت رو نمی بینن و در آینده هم نمی تونن برای زندگی شخصی خودشون اون محبت رو به کار ببندن.
کاملا. یکی از مواردی که معمولا بچه ها می تونن خوب مشاهده کنن و آموزش ببینن، دیدن همین محبت و نحوه ابراز محبت هست. تو بعضی از خانواده هایی که خیلی مردسالاری وجود داره، نحوه ابراز محبت پدر نسبت به مادر همیشه در پوششی نهان بوده و هم برای همین فرزندان نمیدونن که به چه سبک و سیاقی باید ابراز محبت رو داشته باشن، که توی احادیث دینی ما باز به وفور توی این زمینه مطالبی بیان شده هست که دوستان اگر به اونها مراجعه کنن میتونن اشارات خیلی خوبی رو دریافت کنن.
متشکرم.
خیلی.
دوستان شما همچنان شنونده برنامه زندگی زیباست هستید، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت با موضوع تأثیر محبت بر سلامت روان. شما شنوندگان عزیز اگر راجع به تأثیر محبت بر سلامت روان نظری دارید، خواهش میکنم از طریق شماره پیامک 30102 برای ما ارسال کنید. موضوع امروز ما تأثیر محبت بر سلامت روان و خانواده و کارشناس ما جناب آقای دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر، در بخش جمع‌بندی اگر ما بخوایم یک توصیه داشته باشیم به پدرها و مادرهای عزیز، چه توصیه خوبی رو شما میتونید بفرمایید که این محبت در دل بچه‌ها نهادینه بشه و انشاءالله این محبت رو در سالهای آینده، در سالهای تحصیلیشون و حتی در زندگی شخصی آینده خودشون هم بتونن به کار ببرن؟
در حال حاضر خانواده‌ها به دو دسته تقسیم میشن و متاسفانه یا توشون افراد هست یا توشون تفریط هست. گاهی اوقات ما میبینیم اینقدر خانواده‌ها حمایتگر هستن که اصلا نمیذارن تو دل بچه‌هاشون آبی تکون بخوره، اصلا نمیذارن هیچ اتفاق بدی رو تجربه کنن و به نحو افراطی محبت رو نشون میدن. و گاهی اوقات از اون طرف هست، یعنی گاهی اوقات خیلی تفریط میشه، گاهی اوقات خیلی کمکاری وجود داره. پیشنهادی که ما داریم بیشتر تعادل هست، یعنی خانواده هایی که این تعادل رو توش رعایت میکنن مسلما شرایط روانی بچه‌هاشون هم بهتر خواهد بود. بچه‌ها نباید اونقدر حمایت رو ببینن، اونقدر محبت رو ببینن و نه اینقدر هم باید بی‌محبتی براشون وجود داشته باشه. اگر بتونن به نوعی تعدیل کنن رفتار خودشون رو با فرزند در زمینه ابراز محبت، مسلما مشکلات کمتر خواهد شد.
آقای دکتر، میتونم خواهش کنم که شما چند تا نمونه مصداقی هم بیارید برای خانواده هایی که الان شنونده ما هستند؟
درست. من گاهی اوقات این مراجعه میبینم خانواده بی به صورت افراطی محبت کردن تعبیر بدی میشه، احساس میکنن که با اون چی که بچه میخواد باید در اختیارش قرار بگیره تا اینکه محبت ابراز شده باشه. محبت حتما در اختیار قرار دادن اون چیزی که فرزندان میخوان نیست لزومن. محبت اینکه ما خب از نظر مادی هر آنچه که خواست، کفشای گران قیمت، لباس گران قیمت، مدارسی که در واقع اوقات شهریاش غیر منطقی است چون فقط فرزندشون خواسته که تو مدرسه قرار بگیره، این نحوه ابراز محبت نیست. اگر ما برگردیم به سبک تربیتی گذشته خودمون میبینیم که کانون خانواده بسیار گرم بوده اما نظر مادی هم اینقدر ریخت و پاش نبوده. من فکر میکنم باید خانواده دقت نظری بیشتری داشته باشن راجع به ابراز محبت. ابراز محبت بسیار مهم هست. شاید شما توی خانواده با یه خانواده برخورد داشته باشید که نظر مادی و مالی هم از نظر خیلی پایینی باشن اما محبت توی اون خانواده بیشتر هست. پس یک نکته که باید خانواده بهشون توجه کنن، نشون دادن محبت فقط از نظر امور مالی امکان پذیر نیست.
بله. پس در حقیقت هم روابط خانواده ها با هم به صورت محبت آمیز باشه، هم با بچه هاشون و هم این که ابراز محبت کنند و محبت قلبی خودشون رو منتقل کنند. شاید بعضی از بچه ها از رفتار پدر و مادر کمتر متوجه محبت اونها بشن اما ابراز محبت میتونه بسیار در روابط خانوادگی و گرم کردن این روابط خانوادگی مؤثر باشه.
کاملا. و محبت برای فرزندان امنیت روانی میاره. وقتی که جو خانواده جو ایمنی باشه و بچه‌ها محبت رو ببینن توش، از نظر روانشناختی ایمنی خیلی خوبی دارند.
بله.
و خطر ایجاد استراب جدایی، خطر مشکلات افسردگی در دوران نوجوانی رو ما برای این فرزندان خیلی کمتر می‌بینیم. معمولاً پدر مادرایی که خیلی گرم‌تر هستن با هم، ما توی بچه‌های اینها استراب جدایی رو کمتر می‌بینیم که الان هم در شروع مدارس هست. شاید اون سال اولیه‌ای که در واقع دارن اولین بار تجربه می‌کنن جدایی از والدینشون رو، بعضیشون هستن که به شدت خیلی نگران میشن و جدایی از مادر رو نمیپذیرن. اگر جو خانواده ایمن باشه و محبت به صورت متعادل ابراز شده باشه، مسلما ما این مشکل رو در فرزندان مشاهده نخواهیم کرد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر کاظمی. انشالله که بتونیم در برنامه‌های آینده باز هم راجع به محبت با دوستانمون از طریق صحبت‌های گرم شما گفتگو کنیم. ممنونم. خدا نگهدار.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان حرکت خود را آغاز کرده است اما به اسارت، کاروانی که تا سحرگاه عاشورا به قافل سالاری حسین علیه السلام راه می پیمود، اکنون بی حسین حرکت آغاز می کند، در حالی که پرچم سبز علوی بر دوش امام سجاد علیه السلام است. تحمیق، تهدید و تطمیع سلاح امویان بود برای مقابله با آل رسول، و بسا کسان که تاب مقابله با این سلاح نداشتند و در دام خدعه و فریب امویان فرو غلطیدند. در حلقه محاصره جهل و جمود مردانشان جان باختند و جماعتی که ماندند به اسارت اندیشه ظلم و ستم در آمدند. اما آن زمان که کاروان اسارت حرکت آغاز کرد، روشنگری با زبانی دیگر آغاز گشت و آنگاه بود که فهمیدند تهدید جماعتی ظالم را فقط باید با استقامت و ایستادگی پاسخ داد.
الله اکبر، سپاس خدای را که نابودتان کرد و خلیفه را بر شما چیره گرداند.
ای شیخ، آیا قرآن خوانده ای؟
شما را با قرآن چه کار؟
خوانده ای که بگو من پاداش از شما نمی خواهم مگر محبت نزدیکانم را.
این را خواندم.
ما همان نزدیکان هستیم شیخ. این را خوانده ای؟ خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.
این را هم خواندم.
ما همان اهل بیت هستیم که خدا این آیه را در سوره احزاب به آنها اختصاص داده است.
وای بر من، وای بر من، شما همانها هستید؟
به خدا ما همانها هستیم، به حق جدمان پیامبر خدا.
جدتان پیامبر خدا؟ خداوندا، من از دشمن پیامبر تو دوری می جویم. خداوندا، من به سوی تو از دشمن پیامبرت دوری می جویم.
جملات افشاگرانه آل رسول چهره واقعی ستمگران را آشکار ساخت و حرکت عاشورا در هر منزل که کاروان خیمه می گسترد مواجتر و خروشانتر می شد تا به دمشق بارگاه یزید رسید. سخنان بنیان برافکن زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در این بارگاه یادآور سنت الهی بود که ملک به ظلم پایدار نتواند بود و انجام کار خاندان امویان نیز پرده آخر این واقعه، حکومتی که به پایان رسید. و آن که پیام حسین علیه السلام را از صفحات تاریخ خواند می داند که سخن حق را بهایی بس سنگین است.
لحظه بریدن سر آه میکشم برای پارهای پیکر آه میکشم به عشق و ناله های خواهره برای زجه‌های مادر آه می‌کشم از گودال صدا میاد شم داره کجا میاد خولی سمت قتل گامی ها حسین
یک بار دیگر ایام سوگواری سالار و سرور شهیدان آقا ابی عبدالله علیه السلام را خدمت همه شما عزاداران حسینی تسلیت میگم. ممنون از اینکه همراه هستید، همچنان با شبکه رادیوی سلامت و با نزدیک شدن به ساعت 10:30 دعوت میکنم که شنونده برنامه خونه زندگی باشید.
زندگی برگشم بابا
جان.
قهوه میز سنوبر آماده است؟
الان آماده میشه. شما اون برش کیک وانیل رو برش دار، بذار توی ظرف، تزیینش کن.
باش.
تا سفارش اونو هم
باش. حتما میذارم. چیز دیگه نمیخواستم؟
چرا دیگه، یه لیوان چای و کوکی گردو هم میخواستم. بله.
شد گفتی یا باش. حالا اونم آماده میکنم.
نهاش. نه از قهوه. خب بذارید بذارم تو سینی کنار بقیه سفارشات.
خب بیا. اینم کیک و اینم کوکی. ببرم یا خودت میبری؟
ببرین بی زحمت، من میخوام نیمرو درست کنم. میز عقاقی خیلی وقت منتظره.
باشه بابا جون، باشه من خودم میبرم. راستی نرگس بابا
جانم،
حواست به نون باشه، گذاشتن گرم شو.
باشه حواسم هست. خب چند تا نیمرو خواسته بودن؟ زین یه نیمرو، یه دونم املت کلاسیک. خب خدا کنه مامان اینا اومده باشن.
خیلی خوب، اینه مسیح
چی اون موین؟
چی؟
میگم موینه من؟
نه بابا مامانستم.
مامانه؟
آره.
یهو دلم هوای موینه کنه. خب چرا مامان نایمه تو آشپزخونه؟
ببین سر میز کار یه خانوم با بچهاش نشسته، دوتا دختر دوقلو داره.
آخه
باید ببینی هرگز، انگار این دوتا بچه رو از رو هم دیگه کپی گرفتن.
آخه عزیزم، خب حتما دوقلوی همسانن ها؟
آره مامانت هم وقتی دیدشون دیگه نتونست بیاد تو آشپزخونه، همونجا متوقف شد و نشست.
مامان میناز دیگه عاشق بچه هاست. شما که میدونی ماهی نمکه بود الان کلی میخواست سرکله و بچه ها بود.
سلام علیکم، خوش اومدین.
شما خسته نباشین.
خوبی مامان؟
آره خوب بودم، ولی اومدم اینجا بهترم شدم.
چرا؟ نکنه بخاطر اون بچه ها؟
دقیقاً. وای نرگس بچه ها رو دیدی؟
نه والا ندیدم، بابا گفت الان.
باید ببینی، نمیدونی چه قند و عسلی هستن. اینو ماه میمونن، خدا حفظشون کنه.
از کتابخونه خب بهشون کتاب میدادین مامان؟
اتفاقا به مادرشون گفتم.
خب.
ولی گمونم یکم خجالتیه. حالا خودت برو هم بچه ها رو ببین، هم بهشون کتاب بده. من اینجا کمک میکنم به بابات.
نه بابا شما راحت باشین، کاری نیست، من خودم اینجا همه رو انجام میدم.
من باید یه نیمرو یا املت کلاسیک درست کنم.
خب.
بابا جان نونم گرم شد.
باشه هستم، شما برو من به این خب. کارو میرسم.
حالا ببین نگیش، الان من یه نیمرو املتی براشون درست کنم که مزهش از یادشون نره.
دستتون درد نکنه. میگم که از موینم خبری نشد.
حالا میاد دیگه. من فکر کنم داش میرم که من یه کار بانکی